بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه با ابخاز و اوستیای جنوبی توافقنامه دفاع مرزی امضا کرد. در ایران مراسمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد و نخست وزیران بریتانیا و عراق در لندن گفتگو کردند. هفته بعد از ظهر در ایران، دهم اردیبهشت 1388 و 30 آوریل 2009 میلادی. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و از استودیو رادیو فردا در پراگ مجله شامگاهی یک ساعته این پنجشنبه شب را آغاز می کنم. پنجشنبه‌ای که نگرانی‌ها نسبت به سلامت انتخابات ریاست جمهوری بر صدر خبرهای انتخاباتی ایران نشست و پنجشنبه‌ای که دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس بازی‌های حساس را پشت سر گذاشتند. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره خبرهای انتخاباتی و خبرهای ورزشی. اما نخست سری بزنیم به خبرهای عمدتاً سیاسی با امیر زمانی‌فر.
روسیه امروز با ابخاز و اوستیای جنوبی دو منطقه جدایی طلب
گرجستان توافقنامه دفاع مرزی امضا کرد. با امضای این توافقنامه روسیه عملاً مسئولیت دفاع از مرز این دو منطقه با گرجستان را بر عهده می‌گیرد. این توافقنامه امروز میان دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با رهبران جدایی طلب ابخاز و اوستیای جنوبی در کاخ کرملین امضا شد. مسکو پس از جنگ با گرجستان استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخت. مطابق توافقنامه امروز روسیه برای دست کم مدت 5 سال کنترل مستقیم مرزهای این دو منطقه را بر عهده خواهد داشت. دیمیتری مدودیف پس از این مراسم گفت که هدف روسیه برقراری و حفظ صلح در این منطقه است. امروز در جزیره کیش به مناسبت روزی که ایران آن را روز ملی خلیج فارس نامگذاری کرده است، مراسمی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برگزار شد. آقای احمدی نژاد زنگ مدرسه‌ای را به عنوان زنگ ملی خلیج فارس به صدا درآورد و همچنین در سخنانی گفت خلیج فارس منطقه دوستی، همکاری‌های جمعی و صلح پایدار است و افزود مشکلاتی که گاه و بیگاه در خلیج فارس مطرح می‌شود ناشی از دخالت بیگانگان است. در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تهدید کرده‌اند که اگر نام خلیج فارس بر روی مدال‌ها و بروشورهای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در تهران به کار رود، آنها از حضور در آن خودداری خواهند کرد. این کشورها خلیج فارس را خلیج عربی و یا تنها خلیج می‌نامند. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز پنجشنبه در لندن با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا درباره مسائل امنیتی و بازسازی اقتصادی عراق گفتگو کرد. نخست وزیر عراق همراه هیئتی از جمله وزیر نفت این کشور برای حضور در کنفرانس سرمایه‌گذاری در عراق به لندن رفته است. 250 شرکت بزرگ از جمله شرکت نفتی رویال داتشل در این کنفرانس حضور دارند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که عملیات رزمی نیروهای این کشور از امروز پنجشنبه در عراق پایان یافته است. آقای براون افزود که امروز دفترچه عملیات رزمی نیروهای بریتانیا در عراق بسته می‌شود و در حالی که نیروهای رزمی ما خود را آماده ترک عراق می‌کنند، پرچم یکان 20 زرهی ما در بصره پایین کشیده می‌شود. پایان نقل قول. گوردون براون پس از دیدار امروز خود با نخست وزیر عراق در لندن این خبر را اعلام می‌کرد. این دیدار پیش از آغاز آخرین مرحله خروج نیروهای بریتانیایی از عراق انجام شد. بریتانیا هم اکنون 3700 نیرو در عراق دارد که قرار است تا 31 ماه ژوئیه 3 ماه دیگر این کشور را ترک کنند. آقای جعفری،
سپاسگزارم. امیر زمانی فر بود و گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها، اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی تدارک دیدند. تنش‌های لفظی بین ایران و مصر همچنان ادامه دارد. حسنی مبارک می‌گوید مصر اقدامات دشمنانش را زیر نظر دارد. در این باره بیشتر خواهیم شنید. ایران می‌گوید از تحریم بنزین باکی ندارد. در این باره هم در مجله شامگاهی بیشتر خواهیم گفت. رکسانا صابری باید از رهبر تقاضای عفو کند. این را یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید. در این باره نیز بیشتر خواهیم شنید. وضعیت بحرانی آب در خرمشهر و آبادان. مقام‌های استان خوزستان می‌گویند 80% نخلستان‌های این دو شهر شوره زده است. در این باره نیز خواهیم شنید. خبرهای ورزشی. اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با رادیو فردا بمانید، خواهید شنید. ساعت در قاهره 5:35 بعد از ظهر. مجله شامگاهی را از قاهره آغاز می کنیم. تنش‌های لفظی بین ایران و مصر این روزها بالا گرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر، روز چهارشنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در یک سخنرانی بدون اینکه نامی از ایران ببرد گفت مصر اقدامات دشمنان منطقه‌ای خود را تحت نظر دارد و اجازه نخواهد داد این دشمنان از طریق حرکت‌های افراط‌گرایانه اسلامی ثبات و امنیت کشورش را برهم زنند. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر که در آستانه روز جهانی کارگر سخن می گفت تأکید کرد دشمنان مصر در منطقه امنیت ملی ما را به مخاطره انداختند و قاهره چون این تهدیدی را تحمل نخواهد کرد. حسنی مبارک در ادامه گفت به این دشمنان می گویم قاهره ممکن است توهین آنها را تحمل کند، اما در مقابل توطئه آنها قاطعانه ایستادگی خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد این هشدار حسنی مبارک زمانی صورت می گیرد که 3 هفته پیش دولت مصر اعلام کرد که اعضای یک هسته مخفی گروه حزب الله را که در خاک مصر فعالیت می کرد بازداشت کرده است. به گفته مقام های امنیتی مصر 25 نفر از اعضای این هسته تاکنون بازداشت شدند و 24 نفر دیگر فراری اند. به ادعای مقام های مصری هدف این هسته مخفی حزب الله حملات مسلحانه علیه مناطق توریستی مصر، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات درباره اهداف استراتژیک در طول کانال سوئز و انتقال پول و اسلحه برای گروه حماس بود. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اینکه پاره ای از این اتهامات را رد کرده ولی پذیرفته است که رهبر این هسته یکی از اعضای گروه حزب الله است و وظیفه او حمایت و پشتیبانی از فلسطینی ها برای نقل و انتقال افراد و تسلیحات به حماس بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مصر و دیگر کشورهای عرب نگران نفوذ رو به گسترش ایران در خاورمیانه و توسعه برنامه هسته‌ای این کشورند و حزب الله جمهوری اسلامی را در نیل به این اهداف یاری می‌دهد. همین خبرگزاری به نقل از حسنی مبارک می نویسد در حال حاضر کشورهای عرب با یک وضعیت دشوار و در عین حال حساسی روبرو هستند و با تهدیدات برخی قدرت‌های شناخته شده در منطقه دست و پنجه نرم می کنند. قدرت‌هایی که از تروریسم و افراط‌گرایی حمایت می کنند و آشکارا با گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان مخالفت می ورزند. در این رابطه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد بعد از جنگ 22 روزه اسرائیل علیه حماس در نوار غزه، مصر تلاش قابل ملاحظه‌ای را برای برقراری آتش بس طولانی بین اسرائیل و حماس آغاز کرد، اما جمهوری اسلامی رهبران حماس را تشویق کرد تا با این طرح مخالفت کنند. همین روزنامه در ادامه می نویسد حزب الله به عنوان پوششی برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای ایران می کوشد تلاش‌های مصر برای حل بحران خاورمیانه و پایه‌گذاری یک کشور مستقل فلسطینی در جوار اسرائیل را به شکست بکشاند. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در واکنش به این اقدام مصر گفت این گونه اتهام‌ها نخنما شده و راه به جایی نخواهد برد.
افزایش تنش‌ها میان تهران و قاهره، گزارش همکارم حسین آریان را می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در تهران 19:09:05. ایران میگوید از تحریم و مجازات جدیدی که آمریکا وضع کرده هیچ نگرانی ندارد و اگر شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران کار فروش بنزین را متوقف کنند، تهران نیازهایش را در این زمینه از راه‌های دیگر تأمین خواهد کرد. 2 روز پیش 25 سناتور آمریکایی طرحی را معرفی کردند که بر پایه آن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران را مجازات کند. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا طاهری.
ایران به رغم اینکه 4مین صادرکننده عمده نفت خام در جهان است، به دلیل فرسودگی پالایشگاه‌هایش که بیشتر آنها مردریگ از دوران پادشاهی است و نیز به دلیل تحریم و مجازات‌های بین المللی که مانع از دسترسی ایران به فناوری‌های لازم برای بروز کردن پالایشگاه‌ها یا ساخت پالایشگاه‌های مدرن و جدید است، توانایی تولید بنزین را در حدی که پاسخگوی تقاضای بازارهای داخلی باشد ندارد. در نتیجه 40% از این نیاز را چند شرکت نفتی قول پیکر اروپایی و یک شرکت هندی تأمین می کنند. با این حال علی اصغر عرشی، مدیر کل امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، امروز پنجشنبه به خبرگزاری رویتر گفت که جمهوری اسلامی بدون تردید می تواند با سیاست جدید آمریکا مقابله و بنزین مورد نیازش را در هر حال تأمین کند. کارشناسان و تحلیلگران بین المللی نفت با این نظر آقای عرشی موافقند، اما همانند نصیر شیرخانی در گفتگویی با رادیو فردا، تحریم و مجازات جدیدی را که آمریکا می‌خواهد بر جمهوری اسلامی اعمال کند، متضمن هزینه‌های سنگینی برای حکومت تهران می‌دانند. نصیر شیرخانی در بیروت.
وقتی که تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران از طرف آمریکا اتخاذ بشه، کی وارد عمل میشه؟ قاچاقچی‌ها. یعنی اون کالایی رو که این شرکت‌ها به طور قانونی الان ایران می‌فروشن، میفته دست قاچاقچی‌ها و ایران بنزین وارد خواهد کرد، ولی مقدار پولی که برای واردات خواهد داد بیشتر خواهد بود، 100%.
نصیر شیرخانی در بیروت در گفتگویی با رادیو فردا. از سوی دیگر هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، تهدید کرده است که برای واداشتن سران جمهوری اسلامی به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آن فعالیت‌ها، واشنگتن حربه‌هایی به کار خواهد گرفت که به گفته او حکومت تهران را فلج خواهد کرد. جمهوری اسلامی تا کنون بی‌اعتنا به چنین تهدیداتی و نیز غیرقانونی خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که تهران را به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ملزم می‌کند، نه تنها به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده که این روند را شدت نیز بخشیده است. ایران با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، غنی‌سازی اورانیوم را حق مسلم خود می‌داند. همزمان بر پایه گزارش‌های رسیده، طرح پیشنهادی 25 سناتور آمریکایی از دو حزب اصلی آن کشور، حزب حاکم دموکرات و حزب اقلیت جمهوری خواه، به احتمال قریب به یقین تصویب خواهد شد. بر پایه این طرح، این 6 شرکت بزرگ که در سال گذشته 40% از نیازهای ایران به بنزین را تأمین کردند، هدف اصلی خواهند بود. بی پی یا بریتیش پترولیوم از بریتانیا، ویتول و گلنکور از سوئیس، ریلاینس اینداستریز هند، توتال فرانسه و سرانجام شرکت ترا فیگورا. به گفته کارشناسان، شرکت‌های یاد شده با توجه به سود هنگفتشان از داد و ستد با آمریکا از تحویل بنزین به جمهوری اسلامی، بیگمان خودداری خواهند کرد. اما شرکت‌های کوچکتری که در آمریکا منافعی ندارند، جای آنها را بیدرنگ خواهند گرفت و همزمان البته ایران باید بهای گزافتری برای تأمین 40% بنزین وارداتیش بپردازد.
واکنش ایران نسبت به طرح پیشنهادی 25 سناتور آمریکایی برای تحریم فروش بنزین به ایران، گزارش همکارم علیرضا طاهری را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
7:14 بعد از ظهر در ایران. خبری بگیریم از پرونده رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، میگوید پرونده رکسانا صابری میتواند مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی واقع شود. همکارم نازی عظیما در گفتگویی با رضا صابری، پدر رکسانا، از او درباره احتمال درخواست عفو میپرسد. رضا صابری:
من چیزی نشنیدم در این مورد، باید برای اولین بار از شما میشنوم. ولی در نظر داریم حالا ببینیم تصمیم دادگاه چی هست، دادگاه تجدید نظر.
بله.
در صورتی که دیدیم باز مشکلی در میان هست، یکی از راههایی که دنبال بکنم ممکن همون باشه که نامه بنویسیم به رهبر. بله.
قبلا هم گویا نامه نوشته شده بود به آقای خامنه‌ای.
نامه سرگشاده نوشته بودم از وقتی در آمریکا بودم، نامه سرگشاده نوشته بودم ولی از اون نتیجه نگرفتیم. برای ده نام بنویسم همون به خودشون بخوام برسه. فعلا که هنوز در این مورد اقدامی نکردیم، ولی میخوایم منتظر باشیم تا این دادگاه نظرشو بده. نازگاه تجدید نظر،
دوره تجدید نظر کی تشکیل میشه؟
پرونده اونجا زیادتون نخواهد کشیده از قرار معلوم، زود در آینده نزدیک جواب خواهم داد.
یه نکته دیگه در مورد وکیلانشون درخواست تجدید نظر رو آقای خرمشاهی که وکیلشون هستن دادن، بله، به دادگاه تجدید نظر. قراره که وکیلای دیگه هم شرکت داشته باشن یا نه؟
یه وکیل دیگه در نظر داریم بگیم. بله. دیگه در نظر داریم، من دارم صحبتش میکنیم. بله.
برای اینکه این خبرگزاری آلمان یه گزارشی داره میگه که قراره که توی دادگاه تجدید نظر شیرین عبادی و دو وکیل دیگه همراه ایشون علاوه بر آقای خرمشاهی باشن.
آیا جز اون تصمیم ما در مورد عوض شد در دادگاه صحبت کردیم، اینها موافق نبودند و ما با اونا گفتیم باشه و خواهیم یه وکیل دیگه بگیریم. اونا
یعنی با خانم عبادی موافق نبودن؟
با آقای سلطانی موافق نبود.
با آقای سلطانی هم موافق
نبود. ولی ما میخواهیم الان صحبت میکنیم یه وکیل دیگه بگیریم.
الان حال مادر رکسانا چطوره؟ وضعیت رویشون در چه حالی هست؟
ما هر دو تامون نگران هستیم، نگران وضعیت دخترمون هستیم. ایشون هم به عنوان مادر بسیار مادر بسیار نگران هست و گاهی هم گریه میکنه، ناراحت هست. تازگی دو روز سرما هم خورده و داره یواش یواش حالش خوب میشه.
آخرین باری که شما با رکسانا ملاقات کردین کی بوده؟
شنبه گذشته من دیدم و دوشنبه هر دو تامون رفتیم دیدم. دوشنبه به زندان، در زندان اوین ملاقات کرد.
حالش چطور بود حال رکسانا؟
سینم تو خیلی ضعیف شده و لاغر و ضعیف. لاغر بود، الان دیگه لاغرتر شده. معلوم بود از وقتی دست دادیم، معلوم بود که از جسمانی خیلی.
از وضعیت زندانش چیزی برای شما نگفت؟
در برای شاید زندان همونه. نه چیز تازه نبود، همون جاستن هم با دو سه نفر دیگه در یه سلول هستن.
گفته های رضا صابری پدر رکسانا صابری در گفتگو با همکارم نازیه عظیما را میشنیدید. و اما سری میزنیم به استان خوزستان در ایران. روزنامه جام جم در شماره امروز خود در گزارشی درباره وضعیت بحرانی آب آشامیدنی در خرمشهر و آبادان از قول مسئولان استانی نقل کرده که بر اثر بالا رفتن شوری آب در این دو شهر نه تنها بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته، بیش از 90% از نخلستان‌ها و نیمی از زمین‌های کشاورزی این دو شهر هم شوره زده شده. در این باره ساعتی پیش گفتگوی کردم با مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار در استان خوزستان، و درباره وضع فعلی آب در این استان از او پرسش‌هایی کردم. مجتبی گهستونی:
طی چند سال اخیر ما شاهد خشکسالی بسیار ناراحت کننده در سطح استان خوزستان هستیم که در نتیجه این خشکسالی باعث شده که بسیاری از استان خوزستان از بین برن. کشاورزی در استان خوزستان معنای دیگه ای پیدا بکنه. در شرایط بهداشتی آب بعضی از شهرها استان تغییراتی حاصل بشه، بیماری هایی به وجود بیاد و در نتیجه گرت خاک فراوان حاصل بشه. شور شدن آب بعضی از مناطق شهری در آبادان و خرمشهر که از سالهای قبل هم مشکلاتی رو داشتن به واسطه جنگ و کند بودن بازسازی، باعث شده که ما در این دو شهر آب مطلوبی رو سراغ نداشته باشیم. هنوزم که وارد فکر میکنم سومین سال خشکسالی در استان خوزستان میشیم، خب این شرایط تأسف‌باری هستش و نگران کننده. همکنون ما در اردیبهشت ماه هستیم و قطعا در ماه‌های آینده مشکلات در استان خوزستان و بعضی شهرهای استان از جمله آبادان و خرمشهر و دیگر شهرهای جنوبی وضعیت نگران کننده رو به خودش خواهد دید.
مدیریت شهری این دو تا شهر، آبادان و خرمشهر، چه کارهایی، چه تمهیداتی اندیشیدن برای اینکه مقابله بشه با شوری آب که گفته شده زمین‌های کشاورزی و نخیلات را هم به شدت آسیب زده؟
واقعیت همین استش که شرکت آب و فاضلاب خوزستان طی سالهای اخیر تلاش‌های بسیار زیادی کرده. البته این سرمایه‌گذاری تاکنون کافی نبوده. باید به این نکته اعتراف بکنم که سیم کارون و بعضی از رودخانه‌های استان خوزستان بدون استفاده کافی به خلیج فارس وارد میشه و مقداری کافی از اون نمیبرن. اما این به این معنی نیست که تایید بکنم انتقال آب رودخانه کارون رو برای مصارف غیر شرب سایر استان‌های کشور که با منافع ملی در کشور در انتظار هستش.
منظورتون چی هست؟ یعنی آب کارون الان به کجا منتقل میشه؟
البته اشاره من به طور خاص رودخانه کارون نیست، اگرچه آب کارون به بعضی دارن از نقاط کشور انتقال داده میشه. طی روزهای گذشته ما شاهد افتتاح انتقال آب رودخانه دز به بعضی از استان‌های مرکزی به خصوص قم بودیم. بعداً از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌های موجود در شهر آبادان و خرمشهر به واسطه جنگ تعمیری باعث شده که صدمات جبران ناپذیری رو این شهرها به خودشون ببینن. مردم آبادان و خرمشهر طی سال‌های اخیر با سختی‌های بسیار زیادی دست و پنجه نرم کردن و من مطمئن هستم تابستان امسال تابستان بسیار سختی برای آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها به خصوص و به خصوص همه مردم استان به خوزستان خواهد بود. یادمون نمیره که آبادان و خرمشهر در گذشته عروس شهرهای ایران بودن، اما همکنون از جمله شهرهای عقب مانده کشور محسوب میشن.
وضعیت بحرانی آب در دو شهر آبادان و خرمشهر، گفتگوی با مجتبی گهستونی روزنامه‌نگار در استان خوزستان را میشنیدید. اما همچنان در ایران میمانیم و به یکی از مهمترین موضوعهای این روزها باز میگردیم، مسئله انتخابات ریاست جمهوری. در حالی که تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران حدود 50 روز باقی مونده، مجدداً موضوع سلامت انتخابات بار دیگه به صدر خبرهای انتخاباتی بازگشته. لحظات دیگه این موضوع رو پی میگیریم با شما، اما پیش از اون یادآوری میکنم که مجموع خبرها و گزارشها رو میتونید از وبسایت radiofarda.com هم دنبال کنید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן לנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
احتمال دخالت و دست بردن در نتایج انتخابات 22 خرداد. این نگرانی است که طی چند هفته اخیر گروه‌ها و طیف‌های متعددی آن را بر زبان آوردند، از نیروهای منتقد حکومت تا جناح‌های سیاسی داخل نظام. ابراز نگرانی‌ها تا آنجا بالا گرفت که پای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به میان کشید. روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای از سلامت انتخابات در ایران مطلقاً ستایش کرد و حتی آن را آزادتر از کشورهای دموکراتیک دانست.
انتخابات کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
اما آیت الله خامنه‌ای پس از آن که دفاعی ستایش‌آمیز در سلامت و آزادی انتخابات ایراد کرد، خدشه وارد کردن در این مقوله را به روال گذشته به دشمن نسبت داد.
انتخابات پرشور، انتخابات خوب، سالم، دشمن خدشه می‌کنه. از دشمن انتظاری هم جز دشمنی نیست.
دشمن هر که باشد و انتظار از او هر چه باشد، در گفته های آیت الله خامنه ای پای دوستان هم به میان کشیده شد.
بی توقعی از دوستانه، بی توقعی از کسانی است که جزء این ملتن، واقعیات رو دارن میبینن، میبینن که این انتخابات چگونه سالم متقن انجام میگیرد. در این حال همون حرفی را که دشمن میزنه اینا هم میزنن.
در هفته های اخیر موضوع سلامت برگزاری انتخابات به طور گسترده‌ای در ایران مطرح شده است، از جمله ستن از شخصیت های درون نظام جمهوری اسلامی، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواهان تشکیل کمیته‌ای برای دفاع از صیانت آرا شده بودند. پیش از آیت الله خامنه ای، شورای نگهبان و دولت به شدت با طرح چنین کمیته‌ای مخالفت کرده و آن را غیرقانونی و حتی توهین‌آمیز خوانده بودند. طرحی که مسئولان دولت جمهوری اسلامی آن را توهین‌آمیز خواندند و آیت الله خامنه ای آن را همسو با نظر دشمنان معرفی می‌کند، این بار از سوی کسانی مطرح شده است که یکی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دیگری حدود یک دهه نخست وزیر جمهوری اسلامی بوده است و سومینی سالها بر مسندهایی چون ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زده بود. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید اینکه ایشون دارن اشاره میکنن که بعضی از دوستان خلاصه حرفایی میزنن که درست نیست و بی‌انصافی است و اینها، دقیقاً تازه به همین خاطره که این مقاماتی که شما میگید رو اینها در نظام دارن. اگه قرار بود کسی غیر از اینا باشه که خب ایشون اساسا با لحن دیگری آقای خامنه‌ای صحبت میکردن راجع به اون افراد. به هر حال دعواهایی هم که الان وجود داره سر سلامت انتخابات، عنایت داشته باشید که داره در حلقه های درونی نظام اینا دعواها صورت میگیره، وگرنه مثلا دیگراندیشان و کسانی که خب خارج از دایره نظام محسوب میشن یا اینکه حالا معتقد به نظام هستن ولی جزء دایره خودی های نظام خیلی محسوب نمیشن، اونها که اساسا اعتراضاتشون و واکنشاشون رو کسی لازم نمیدونه که بخواد بهش جواب بده.
شاید بتوانی که از دلایل نگرانی ها در مورد این انتخابات را که نسبت به دوره‌های پیشین افزایش هم یافته، نتایج انتخابات دوره قبلی ریاست جمهوری دانست. از تیر ماه سال 84 که نام محمود احمدی نژاد به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی اعلام شد، تحلیلگران بسیاری بارها نسبت به دخالت عناصر نظامی در انتخابات هشدار دادند. یکی از اینها عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران است.
یک انتخابات مهندسی شده توسط حزب پادگانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 که نتیجهش هم بیرون آمدن نام آقای احمدی نژاد از صندوق‌های رأی. الان این نگرانی وجود داره که همون حزب پادگانی به رفتاری مشابه و حتی بدتر با توجه به تجاربی که به دست آورده دست بزنه.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
درباره آخرین رویدادهای ورزشی کنجکاوی دارید؟ پس با ما باشید و همکارم فریدون شیبانی.
امروز در مسابقه‌ای از مرحله 16 جام هستی فوتبال ایران، تیم استقلال تهران در نوشآباد رفسنجان با تیم مس رفسنجان در پایان وقت معمولی و اضافی 2-2 مساوی کرد و استقلال یک ضربه پنالتی را نیز در وقت اضافی هدر داد. در ضربه های پنالتی مس رفسنجان 5-4 پیروز شد و به یک چهارم پایانی راه یافت. در حساس‌ترین مسابقه جام هستی بعد از ظهر امروز پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی رو در روی هم قرار گرفتند. بعد از این مسابقه اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی اعلام می شود. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، امروز اعلام کرد که برای سه مسابقه آینده تجربه و روحیه بالا پایه اصلی انتخاب بازیکنان تیم ملی. در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان در یوکوهاما ژاپن، با شکست‌های محمد رضا اخلاق پسند از کن کی بازیکن رده هفتم جهان از چین و مهران احدی از اسکات روف از روسیه، در دور سوم کار بازیکنان ایرانی در بخش انفرادی مردان هم به پایان رسید. در بخش دو نفره مردان مهران احدی و واحد مالمیری با پیروزی بر تیم نروژ متشکل از جیانفنگ چینی تبار و روزنبرگ به جمع 64 بازیکن برتر جهان پیوستند. اما اخلاق پسند و سربخشیان با شکست از تیم دو نفره قزاقستان حذف شدند. تیم منچستر یونایتد در مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب با تکل جان اوشی 1-0 آرسنال را شکست داد تا سه‌شنبه هفته آینده در لندن مسابقه برگشت این دو تیم انگلیسی انجام شود. مسابقه دیگر این مرحله بین چلسی انگلیس و بارسلونای اسپانیا در حالی روز چهارشنبه آینده در لندن انجام می شود که دو تیم در بارسلون 90 دقیقه بازی بدون گل داشتند.
فریدون شیبانی بود و آخرین رویدادهای ورزشی. 30 سال از قطع روابط میان ایران و آمریکا می گذره. به دلیل قطع روابط فرهنگی و اجتماعی مردم این دو کشور غالبا تصویر شفافی از یکدیگر ندارن و چه بسا این تصویر به تبلیغات یکسوی دولت‌ها هم آلوده میشه. از همین رو بود که تام لافلین، یک عکاس آمریکایی، تصمیم گرفت به ایران بره و واقعیت‌های رو که از نزدیک می‌بینه عکاسی بکنه. اکنون نمایشگاهی تام لافلین برگزار کرده که نام نمایشگاه رو گذاشته عکس‌های شما تصاویری از ایران. این مطلب رو میتونید در وبسایت radiofarda.com دنبال کنید و با جزئیات بیشتری آشنا بشید. اگر برای دسترسی به وبسایت radiofarda.com با سد فیلترینگ روبرو هستید، میتونید به وبسایت رادیو فردا از طریق فیلتر شکن 34 سری بزنید و از اونجا آخرین نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو یک بار برای همیشه پیاده سازی کنید. آخرین فیلتر شکن ما هست 34.com siachaleh و از اونجا نرم افزار نسیم رو دریافت کنید. تا ثانیه های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی رو آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی ما رو همراهی کردند. ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر در ایران. در قسمت دوم مجله شامگاهی امشب برنامه نگاه تازه رو خواهیم شنید. اما پیش از اون سری بزنیم به عناوین خبرها با همکارم امیر زمانی فر.
با سلام. امروز در جزیره کیش به مناسبت روزی که ایران آن را روز ملی خلیج فارس نامگذاری کرده است، مراسمی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برگزار شد. آقای احمدی نژاد زنگ مدرسه را با عنوان زنگ ملی خلیج فارس به صدا درآورد. او همچنین در سخنانی گفت که خلیج فارس منطقه دوستی، همکاری‌های جمعی و صلح پایدار است و افزود مشکلاتی که گاه و بیگاه در خلیج فارس مطرح می‌شود ناشی از دخالت بیگانگان است. روسیه امروز با ابخاز و اوسیتیای جنوبی دو منطقه جدایی طلب گرجستان توافقنامه دفاع مرزی امضا کرد. با امضای این توافقنامه روسیه عملاً مسئولیت دفاع از مرز این دو منطقه با گرجستان را بر عهده می‌گیرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز پنجشنبه در لندن با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا درباره مسائل امنیتی و بازسازی اقتصادی عراق گفتگو کرده. نخست وزیر عراق همراه هیئتی از جمله وزیر نفت این کشور برای حضور در کنفرانس سرمایه‌گذاری در عراق به لندن رفته است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که عملیات رزمی نیروهای این کشور از امروز پنجشنبه در عراق پایان یافته است. آقای براون افزود امروز دفترچه عملیات نیروهای نظامی بریتانیا در عراق بسته می شود و در حالی که نیروهای رزمی ما خود را آماده ترک عراق می کنند، پرچم یگان 20 زرهی ما در بصره پایین کشیده می شود. پایان نقل قول. گزارش‌ها آکیست که در جریان تیراندازی در آکادمی دولتی نفت جمهوری آذربایجان 13 نفر کشته شدند. به گفته دفتر دادستانی جمهوری آذربایجان، یک مرد مسلح به سوی دانشجویان تیراندازی کرد و خود به دست مأموران ویژه امنیتی کشته شد. قربان علی دولری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید پرونده رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در مرحله تجدید نظر است و برای او امکان هم وجود دارد که از رهبری تقاضای عفو کند.
گزیده خبرها رو میشنیدید با سپاس از همکارم امیر زمانی فر. و نوبت میرسه به روزا آژیری و محمد رضا کاظمی، دو تن از همکارانم که برنامه این هفته نگاه تازه رو آماده کردند.
نگاه تازه.
رضا، تو توی نقاشی چطور استعدادت؟
استعداد نقاشی ندارم، به خاطر اینکه کلاس منو گذاشتن، خیلی اصرارم داشتن خانوادم که من نقاشی یاد بگیرم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ولی یه خاطره برات تعریف کنم، اونم اینه که من سنم که کمتر بود، جوانتر که بودم خیلی انرژی کاذب داشتم، به اصطلاح میگن پیشفعال، بچه‌ای که پیشفعال بوده،
میکردم
میپریدم، آره هایپر. بعد مامانم یه روز بهم گفتش که رفت چند تا سطل رنگ خرید، گفت روزا جان بیا این رنگا رو بهت میدم، بپاش رو در و دیوار اتاقت یه ذره آروم بشی. و واقعا محمد رضا این اتفاق افتاد، من سطلای رنگ و رنگای قرمز و سبز و آبی و همه رنگا رو میپاشیدم روی دیوار اتاق و برای 2 هفته آرامش کامل داشتم. این دیوار رنگی رو نگاه میکردم و کیف میکردم. این تنها هنر آره نقاشی من بوده.
جدی؟ چه جالب. برصد موضوع برنامه این هفته ما نقاشی است، برای همین ازت سوال کردم، خودت که میدونی. برای شنونده
خب تو خودت استعداد داری؟
من همیشه سر کلاس عکس معلم‌ها رو میکشیدم.
خب خیلی خوبه، بالاخره اینم
هیچ شباهتی بهشون نداشت. سعی میکنم فقط مثلا یه چیزیشون رو شبیهشون در بیام که بچه‌ها بخونن.
خب این معلوم علاقه‌شو داشتی دیگه.
گوشی فلان. در همین حد بود و برصد سرکوب شد مرد دیگه. مهم نیست بگذره.
خب
ولی میدونستی که از نظر فقه سنتی و از نظر برخی از علمای اسلام نقاشی حرام هست؟
راستش من دفعه اوله دارم میشنوم. پس ما این همه نقاشی که داریم سرشناس هم هستن، خیلی هم طرفدار دارن، چجوری اینا؟
خب توجه نکردی مثلا روی در و دیوار مسجد رو دیدی؟ توی معماری اسلامی مثلا دیدی هیچ عکس جانوری، حیوان زنده‌ای نیستش؟
درسته.
فقط گل و برگ و گیاه و اینا هستش.
دقت نکردم.
آره، به خاطر اینکه روایات و احادیثی هستش به خصوص از موجود زنده. به خاطر همین نقاشا بعدن رو آوردن به گل و گیاه. به خاطر همین. بر صورت فکر کنم که بد نیست بریم سراغ یه اسلام شناس هست، آقای دکتر عباس پویا، توی دانشگاه فرایبورگ آلمان تدریس میکنه. ایشون میتونه در این باره اطلاعات بیشتری به ما بده.
بریم باهاش صحبت کنیم.
البته هر مسئله فقهی دیگه در این مسئله هم فقها دارای نظرات گوناگون و متفاوتی هستند، ولی بیش از همه این نظر در میان علما عمومیت یافته که صورتگری، حال چه به معنای نقاشی و چه به معنای مجسمه سازی، فقط در رابطه با موجودات جاندار حرام است و خیلی ها حتی صورتگری رو باعث خروج از دین دانستن. اما جالب اینه که برای چنین حکم شدید و غلیظ فقهی مدرک قرآنی وجود نداره. برعکس، در قرآن در یه مورد که سخن از سلیمان پیامبر است، از جنیان سخن گفته میشه که برای سلیمان پیامبر تمثال‌های دلخواهش رو می‌ساختن و حتی این عمل مورد سرزنش هم قرار نگرفته. اما در متون روایی، حال چه شیعی و چه از اهل سنت، احادیث زیادی در مذمت صورتگری آمده. فقط مقدار اندکی از اینها به عنوان احادیث معتبر شناخته شدن.
ولی بعضیا به آیه 90 سوره المائده استناد میکنن و میگن طبق این آیه نقاشی حرامه.
اونجا اصطلاحی که داره، اون اصطلاح نمیشه حتما به معنی پیکر تراشی یا مجسمه سازی گرفت. بیشتر باید توجه بکنیم وقتی ما از این مقوله حرمت صورتگری در اسلام صحبت میکنیم، این بیشتر جنبه عبادی داره، یه رویکرد هنری نداره. بیشتر میخوان نشون بدن که اگر مجسمه سازی یا نقاشی در خدمت دوری از یک تاپرستی قرار بگیره مورد مذمت، اما به عنوان یک هنر فی نفسه حرام نیست.
ممکنه چند تا حدیث یا روایت رو به صورت کوتاه بهش اشاره کنین؟
آره، مثلا حدیثی است از حضرت علی که ایشون گفتن صورتگری مانند تجدید قبور کار زشتی هست و باعث خروج از اسلام میشه. اما باید توجه کرد که منظور حضرت علی وقتی که صورتگری رو در کنار تجدید قبور میگیره اینه که قبرها و یادگارهای زمان جاهلیت دو مرتبه تجدید نشن و همینطور صورتهایی که در زمان جاهلیت پیکرهایی که پرستیده میشدن دو مرتبه تجدید نشن.
یک روایتی هست مبنی بر این که پیغمبر زمانی به منزل اومد و دید که عایشه از یک پرده ای که روش تصویر هست پرده ای درست کرده. به این روایت هم استناد میشه به عنوان یکی از دلایلی که برخی از روحانیون صورتگری رو حرام میدونن.
آره، حتی در همون روایت هم ادامه شو وقتی آدم بخوره، عایشه میگه خب وقتی نمیپسندی این پرده منقش در دیوار آویزان بشه، پرده رو ازش پشتی درست میکنه یا فرش درست میکنه و اون وقت پیامبر حرفی نداره. نشون میده که پیامبر نمیخواسته که صورتها یک حالت عبودیت پیدا بکنن. اما اگر با حالت تحقیرآمیز نسبت به این صورت‌ها برخورد می‌شده، مسئله‌ای نداشته. در تاریخ فرهنگ اسلامی اولین بار در قرن دوم هجری، یعنی در زمان حاکمیت خلیفه اموی یزید بن عبدالملک، که با پدیده حرمت صورتگری مواجه میشیم و به همین علت هم اسلام شناسان مشهور بر این باورند که صورتگری در فرهنگ اسلامی ریشه در تفکر دینی یهودی و مسیحی داره. این مسئله جدیه که کمتر بهش در این بحثا توجه شده. شما اگر به دومین فرمان از 10 فرمان مشهور دینی که بر بنی اسرائیل نازل شده توجه کنید، در اونجا اومده که تو را معبودی دیگری جز من نباشد، هیچ تصویر در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب نساز. این فرمان دوم از 10 فرمان مشهور نشون میده که این اندیشه در یهودیت ریشه داشته. یا حتی در قرن 4 مسیحی برخی از پدران کلیسا نقاشان و هنرپیشگان را در کنار صاحبان فاحشه‌خانه‌ها قرار می‌دادند و معتقد بودند که تا اونها هنرشون رو کنار نگذارن اجازه ورود به کلیسا رو ندارن. حتی در رنسانس کسانی مثل ژان کالوین، بنیانگذار طریقه کالوینیسم که امروز همه می‌شناسیمش، مخالف حضور هر گونه تصویر و تمثال در کلیسا بودند و به همین علت که اسلام‌شناسای مشهوری مانند اسلام‌شناس مشهور آلمانی کارل هاینریش بکه و یا کامرون کرسول، متخصص معمارشناسی اسلامی از بریتانیا، اینها معتقد بودند که حرمت صورتگری در فرهنگ اسلامی ریشه در یهودیت داره و تحت تاثیر آلمان یهودی در فرهنگ اسلامی وارد شده.
در هر صورت در بین برخی این تصور وجود داشته که اسلام نقاشی رو حرام میدونه و دست کم توی سده های نخست پس از ظهور اسلام نقاش برجسته و مشهوری بین مسلمان ها دیده نمی شده. درسته؟
البته این از نگاه تاریخی مشکل ثابت کرد که واقعا در صدر اسلام، در صدهای اول اسلامی نقاشای بزرگی وجود داشتن یا نداشتن. اما از طرف دیگه وقتی ما تاریخ اسلامی رو بهش توجه کنیم و به خصوص حتی به عصر حاضر ببینیم، این مسئله فقهی چندان زمینه عملی نداشته. شما اگر به ایران برید یا سری به پاکستان یا افغانستان بزنید، در و دیوار شهرها، خانه‌ها، منازل، دیواره اتومبیل‌ها پر است از رسم‌ها، نقاشی‌ها، حتی پیکرهایی که روی این خیابون یا اون خیابون گذاشته. این نشون میده که این مسئله فقهی با این غلظتی که مطرح شده که حتی یک شخصی که پیکرتراشه یا صورتگر از اسلام خارج میشه و مرتد میشه، با این شدت و غلظت از طرف مردم پذیرفته نشده و عملا مردم با همون هنرهایی که داشتن مشغول بودن. در ایران میبینید دیگه از امامهای معصوم هنوزم تصویرهای ساخته میشه، در اختیار مردم قرار میگیره.
الان در حال حاضر می‌بینیم که تو ایران نقاشی‌های واقعاً ما برجسته و عالی داریم.
اخیراً من دیدم خیلی استقبال زیادی هم از برخی از تابلوهای نقاشی میشه.
آره، از جمله مثلا یه تابلویی هست به نام فال حافظ، نمیدونم دیدی.
درسته، چقدرم زیباست.
آره، یه دو تا دختر خانم جوان نشستن لبه پشت بوم، یکیشون دیوان حافظ دستشه و اون یکی هم پایین نشسته.
غرق در شعرن واقعا.
دقیقاً غرق در فالگیری. فالم که ایرانیا خدای فالگیری ان دیگه. فکر کردم که پیشنهاد بدم بریم سراغ خالق این اثر که اسمش هست ایمان ملکی. نظر چیه؟
عالیه حتما.
خب ایمان ملکی پس مهمون بعدی برنامه ماست.
آقای ملکی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و توی برنامه ما شرکت کردین. اول اگه ممکنه یه مقدار از بیوگرافیتون برامون بگین و از اینکه کی اصلا نقاشی رو شروع کردین.
اصلا که علاقه به نقاشی که از دوره کودکی خیلی علاقه داشتم به این کار. متوجه فکر نمی‌کردم که در آینده قرار بشه این کار بشه منبع درآمد من و حرفه اصلی من. تا اینکه تقریبا از سن 15 سالگی بود که این سعادت رو داشتم که خدمت استاد استاد مرتضی کارتوزیان برسم و تحت نظر ایشون نقاشی رو ادامه بدم. بعد از اینکه دوره دبیرستانم تموم شد که رشتم تجربی بود، برای دانشگاه دیگه توی رشته گرافیک درس خوندم و وارد دانشگاه شدم. وارد دانشگاه هنر شدم. 4 سال مشغول تحصیل بودم و مدرک دانشگاهیم گرافیکه. ولی بعد از اینکه درس آکادمیکم تموم شد، دوباره به صورت حرفه‌ای همون کار نقاشی رو ادامه دادم.
واکنش خانواده چی بود؟ اینا برای آدم نون و آب نمیشه نمیگفتن؟
دقیقاً همینطوره. اولش نگرانی داشتن، ولی بازم از لطف آقای کاتوزیان که استاد بنده هستن، یه روز پدرم اومدن با ایشون مشورت کردن. خیلی خیلی صحبت‌های منطقی و اطمینان بخشی انجام شد که کاملاً دیگه از اون روز به بعد این مشکل به طور کل دیگه حل شد.
این کارهایی که ما از شما دیدیم بیشتر سبک رئالیسم یا واقع‌گرا هستن. آیا سبک دیگه‌ای هم کار می‌کنین؟
ببینید، اصولا اینجوری نیست که اصراری باشه به این که کارها حتما توی یک خاصی انجام بشه. گرایش درونی بیشتر ایجاد میکنه که بیشتر کارها تو اون شیوه انجام شده، ولی بعضا کارهایی هم هستش که یه مقداری مایه های متفاوت داره، یه مقداری به کارهای سورئالیستی نزدیکه. ولی به طور طبیعی خب من بیشتر به این روش علاقه دارم و از نظر ارتباط برقرار کردن با مخاطبم، حالا این چیزی نیست که من بگم، خاصیت این سبک یا شیوه همین هست که لزومی نداره مخاطب توی این روش تحصیلات خاصی تو زمینه هنرهای زیبا داشته باشه تا مثلا با یه تابلو رئالیستی ارتباط برقرار کنه. یعنی هر کسی با هر شغلی، با هر سطحی از معلومات، فقط بر پایه اون حس زیبایی شناسی درونیش که توی وجود همه آدم‌ها هست، میتونه با یه کار رئالیستی ارتباط برقرار کنه، خوشش بیاد، محتوای اون رو درک بکنه. این برای من خب خیلی جذابه.
تابلوی فال حافظ شما خیلی مورد استقبال قرار گرفته. یکم در مورد این تابلو توضیح میدین که چطوری شکل گرفت؟
چون تیپ دخترایی که من دور و بر خودم میبینم، یعنی فکر میکنم شاید یه علت این که مورد توجه هم قرار گرفته باشه اینه که خیلی معمولی هن، یعنی خیلی باورپذیرن. یعنی بعدن من فکر کردم به این قضیه که چرا این تابلو مثلا انقدر، چون همینجوری شما میفرمایید هم خوشبختانه توی بازار داخلی و بین مخاطبین داخلی خیلی استقبال شده ازش، هم حتی سال 2005 بود توی یه رقابت بین المللی که توی نیوجرسی آمریکا برگزار میشد، شرکت کردم، یکی از جوایز خیلی مهم این مرکز رو که مرکزی به اسم آرتور نیوال سنتر به اسم جایزه ویلیام بوگرو که هر سال اینو به یک اثر نقاشی میدن. این نقاشی مثلا برنده اون جایزه هم شد.
خب یکم توضیح میدین چجوری شکل گرفت، چه سالی بود و آیا مدل داشتید؟
بله، ببینید هر کار نقاشی اولش یه تصور ذهنیه. منم این دو تا خانمی که تو این تابلو ازشون استفاده کردم به عنوان مدل، جفتشون از دوستای من از هنرجوهایی بودن که پیش خودم نقاشی یاد می‌گرفتن. حالتی که می‌خواستم دیگه به اونا دادم و به عنوان مدل از اونا استفاده کردم. فضا مال جای دیگه است، منظره شهر یا اون پشت بوم مال جای دیگه است. یعنی اینجوری نیستش که اون صحنه‌ای که شما می‌بینید تو اون تابلو واقعا یه همچین جایی بوده باشه با یه همچین بک‌گراندی و این دخترام اونجا نشسته باشن و مثلا منظره کشیده باشن. نه،
مونتاژش کرد.
جداه و با هم تلفیق شدن. بله.
چقدر طول کشید که این کار رو تموم کنین؟
3 ماه طول کشید.
چه سالی این تابلو رو کشیدین؟
سال 82.
این یه کار خیلی موفقی بود از نظر برصد مردم، حالا نمیگه از نظر استادا و نقاشا و از نظر حرفه‌ای من اصلا نمیتونم ارزیابی کنم، ولی به هر صورت این دل خیلی‌ها رو به دست آورد. و چی هست توی این که باعث میشه که مردم اینقدر جذب بشن؟
بعضی مضامین خب مخصوصا برای خود ما ایرانی‌ها خیلی موی آشنایی داره و هممون شاید توی دوره‌های از زندگیمون اینا رو تجربه کردیم. حالا میشد شانس و اقبال من بوده که یه همچین چیزی توی این قضیه در اومده. مثلا همون فال حافظ و فال گرفتن با حافظ توی موقعیت‌های سیاسی یه تصمیم‌گیری‌های از زندگی شد. مثلا که برای همه حداقل ایرانی‌ها اتفاق می‌افته.
یکم
نمی‌دونم شاید این باشه.
ببینید به کار شما میگن ریالیسم و واقعیت و قاعدتاً باید جلوه بده اینجوری که اسمش هست، ولی باز من فکر می‌کنم نقاشی‌های شما رو که نگاه می‌کنی از جمله همین فال حافظ یه فضای دیگه‌ای هست من فکر می‌کنم، یعنی یک واقعیت ساختگی هست، اینطور نیست به نظر خودتون؟
بالاخره همه چی از ذهن خودمون به وجود آورنده یه کار هنری نشأت می‌گیره. یعنی اصلاً این چیزی که شما دارین می‌فرمایید اگر اینطوری باشه من خوشحالم از این قضیه، به خاطر اینکه مثلا یکی از انتقادایی که خیلی وقتا میشه از کلاً کارهایی که تو سبک رئالیسم انجام میشه و البته من درست نمی‌دونم این انتقادو به خیلی دلایل، اینه که میگن که خب چه فایده‌ای داره که شما میشینی همچین چیزی رو وقت می‌ذاری می‌کشی دوربین عکاسی هست بگیری عکس بگیر ازش. همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید برای من خیلی با ارزشه، به خاطر اینکه اگر واقعاً اون صحنه اونجا بود که من اول عرضم عرض کردم که نبود همچین صحنه واحدی، ولی به فرض اینکه اگرم بود من با بهترین دوربین عکاسی یه عکس از اون میگرفتم، الان فکر نمی‌کنم شما دیگه اون فرمایش رو داشتین که مثلا می‌فهمید که یه چیز دیگه هست غیر از واقعیت که اضافه شده تیم.
به چند تا از اثرتون که نگاه می‌کردیم یک نوع غم و اندوه و افسردگی توش دیده می‌شد، آیا این ناشی از نگاه شما به جامعه ایرانه؟
بالاخره این غم اصلا یه جزئی از فرهنگ، حالا نبگم ایران، یه جزئی از فرهنگ شرقی هست. لزومنم حالا چیز خیلی منفی و بدی نیست. ما تو خیلی از هنرامون با این رگ و ریشه که از غم وجود داره اصلا زیبایی که اون هنر به وجود میاره تحت تاثیر اون غمه. نمونهش هم موسیقی ایرانیه. کسی نمیتونه منکر زیبایی موسیقی ایرانی باشه، ولی این غم توی موسیقیش هم هست. منم به عنوان نقاش مثلا موسیقی ایرانی گوش میدم و اثبات برقرار میکنم. همچنین همه یعنی مثل زنجیر به هم پیوسته است. تو شعرمون هست، توی موسیقیمون هست. نقش برانگیزم با روح درآمیزم چون نقش تو را
فکر کردیم حالا که خودمون کارهای آقای ایمان ملکی رو دیدیم حیفه که شنونده هم نبینن، برای همین تصمیم گرفتیم که یک سری از کارهای آقای ایمان ملکی رو توی وبسایت رادیو فردا هم بذاریم که اگه دوست دارین
آره حتما برید اونجا سر بزنید. radiofarda.com وبسایت ما هست. تو همین یکی دو روز آینده این کار انجام خواهد شد. یک گالری کاملی از آثار ایشون توی وبسایت ما در دسترس قرار خواهد گرفت. و اما روزا جان میدونی که نقاشای برجسته و بزرگی الان ایران داره، توی سبک‌های مختلف هم کار می‌کنن و البته بعضی‌هاش هم با نگاه انتقادی به سبک ریالیسم نگاه می‌کنن.
خب این خیلی طبیعیه، چون وقتی هر کسی کارش متفاوته بیشتر طرفدار کار خودشه به خاطر دلایلی که خودش داره.
دقیقاً، یکی از اونها هم آقای هانیبال الخاص هست که الان توی آمریکا زندگی می‌کنه، مهمون بعدی برنامه ما هستش. آقای الخاص، من البته اول اعتراف کنم که اصلا از نقاشی سر در نمیارم و تخصصی ندارم، واقعا جای تأسف داره. شاید یک دلیلی هم داشته باشه و شما بتونیم در طول این مصاحبه اینو روشن کنید، و فکر میکنم که این نادانی من درباره نقاشی یک دلایل اجتماعی و دلایل فرهنگی داشته باشه. کلا نقاشی در ایران چه جایگاهی داشته در گذشته و حال؟ یه تاریخچه اگه ممکنه بدید به ما.
خب شما، من که تا یادمه که یکی از دقیق‌ترین یا بی‌اهمیت‌ترین معلم نقاشی بود که در دبستان یا دبیرستان حضور داشت. معمولا هم نداشتیم، به جاش گاهی ما ریاضیات یا هر چیزی که ضعیف بودیم معلم‌ها تو کلاس نقاشی با ما تمرین می‌کردن، ادامه می‌دادن. من یادم میاد که یک نقاشی اومده بود، کفشاشو زیر رو صندلی گذاشته بود، زیر خودش نشسته بود، یه گلابی به ما داد بکشیم، خودش کشید رو دیوار، بعد این گلابی رو که من کشیدم به من 15 داد. زدن بسیار روشنی بود، چون من بهش گفتم که چرا به من 15 دادی؟ گفت برای اینکه نگاه کن ببین این گوشه گلابی من ورمش بیشتره، یه دایرهش بیشتره، مال تو که اونجوری نیست. گفتم مگه فقط تو دنیا گلابی همه این گلابی است که شما کشیدید؟ شبیه گلابی که من کشیدم چی؟ تمام گلابی ها با هم فرق دادن. یعنی کسانی بودن اینجوری که میمدن، واقعا دلم میسوخت براشون. گاهی یه لباس داشتن که برای کلاس و مدرسه میآوردن، بهترین لباسشون بود اینا. اهمیتی که نداشتن بر اون زمان دیگه، درس مهمی نبود. الان در ایران وقتی یک خانمی یا دختر جوانی پسری در دانشکده هنرهای زیبا قبول میشه، پدر مادرش براش یک جشن بزرگی میگیرن. من وقتی برگشته بودم از آمریکا و تحصیل کرده بودم در نقاشی و اینا، وقتی میپرسیدن شما چه کار هیچ کار کردید؟ انجام گفتم من نقاشی آموختم. بعد مادرم همیشه میگفت هانیبال به اندازه کافی درس خونده که مهندس باشه، منتها نقاشی رو انتخاب کرده. یه جوری با معذرت این حرفا رو میزد. الان فرق زیادی کرده، الان جشن میگیرن وقتی که در دانشگاه، تعدادشون زیاد شده.
آیا در طول تاریخ هم همینطور بوده؟ به هر صورت ما در گذشته نقاشای بزرگی هم داشتیم.
بله دیگه، ما رنسانس خودمون داشتیم که مینیاتوریستای ما کارهای بسیار بزرگی کردن، و در ضمن نقش برجسته‌های قشنگی داشتیم روی دیوارها. و هیچ ملتی نیست که کشوری، اونم کشوری مثل کشور ایران که این هم سالها جزو یک از کشورهای بزرگ و تمدنهای بزرگ بوده، همیشه هنرش، هنری روش داشته، مینیاتوریش داشته، نقش قالیش داشته. اینا همه هنر هم. گلیم بافی داشتند، نقش های مختلف میکشیدن روش. قرین سازی ها در مینیاتور و تصحیب مینیاتور، در یک مینیاتور من میتونم تمام مکاتب هنری که همیشه دربارشون صحبت میکنم و به شاگردام یاد میدم که امپرسیونیست چیه، اکسپرسیونیست چیه، سورئالیست چیه، دادایست چیه، اینا رو همه رو من در این مینیاتورها میبینم. در همه چیزایی که داریم، کاسه کوزه هایی که درست کردیم، در آثاری که در مثل اصفهان و جاهای دیگه ساخته میشه، هنوز فرهنگ هنری ما بی‌نظیره.
آقای الخاص، اشاره کردین به معماری و سفالگری. در معماری اسلامی و همینطور روی سفال‌ها دیده میشه که تحت تأثیر برداشت خاصی از اسلام و حرام دونستن تصویر موجودات زنده، تنها تصاویر گل و گیاه دیده میشه.
انسان کشیدن رو ترمیم میکردن، ولی بالاخره در مینیاتورهای قدیمی به زاد بزرگ این اصلا کارهای بسیار زیبایی کرده. الان من بعضی وقت به کارهاش نگاه میکنم، حتی کارهای اروتیک توش میبینم. مثلا گاهی طنزهای خیلی قشنگ دیدم که مثلا یک کسی نشسته، پادشاه یا حاکمی، میز بزرگی جلوشه و تمام میوه های دنیا رو گذاشتن براش، همه آب دهن آور و نه، ولی یه غلامای لاغری اون پشت ایستادن. یه طنزهای خیلی سطح سیاسی تو کارهای مینیاتور ما هست، واقعا طنزهای اجتماعی یا برابری انسان ها رو نشون میدن.
ایمان ملکی یک نقاش جوان ایرانیه و یک اثر زیبایی داره به نام فال حافظ که توی ایران بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته. کلن برخورد جامعه ایران با نقاشی و آثار نقاشان بزرگ چجوریه؟
ببینید خیلی سخته من بیام به شما بگم که کارهایی که کرده مثلا چقدر فوتوگرافیکه یا چقدر رئالیسته، که دیگه مال این زمانه نیست که آدم اینجوری نقاشی کنه، ولی خب مردم هنوز اونجوری میپسندن و تا زمانی که اونجوری میپسندن، مثلا اگر احساسات خیلی لطیفی توش باشه، اینا رو خب باعث میشه که مردم دوست داشته باشن. چون فقط هنر خیلی شبیه عکس شدن کار هنری نیست، اون کار هنرمند باید یه چیزی باشه که سبک کار خودش رو نشون بده.
خب این استقبال مردم از این چی رو به شما نشون میده؟ شما چه برداشتی دارید؟
جدا اگر بخواید من ساده و بدون چیز بگم، من فکر میکنم که این گرایش مردم به اینجور چیزا به خاطر ندانستن هنر خوبه. یعنی کسانی که امپرسیونیسم رو حتی قبول ندارند که چون تیکه تیکه لکه لکه و نقطه نقطه گذاشته میشه، بعد باید یه ذره آدم چشماش رو جمع کنه تا ببینتش، یا اکسپرسیونیسم رو قبول ندارند یا سورئالیسم رو قبول ندارند که آدم تخیل خودش رو چیز میکنه. من یادم در کودکی دیوارهای ما همیشه نم داشت و اینا، تو نمای دیوار من اسب میدیدم، بعد این اسب رو میکشیدم. من اون زمان مثلا من دستم از بچگی میلرزید، بعد مادرم همیشه میگفت که هیچ کانیبال دستش میلرزه وگرنه میذاشتیمش ولی یکی نقاشی یاد بگیره. خلاص خودم رفتم پیش پدگر، من شروع کردم کار کردن. اوائلم کپی میکردیم از روی کارت پستال های رنگی که اون زمان هم خیلی کم بود، بعد میگفتن چقدر خوب کار میکنی. ولی بعد وقت برگشتم تحصیل کرده بودن، مادرم میگفت قبلا بچه بودی بهتر کار میکردی، من کاراتو نمیفهمم. ولی کم کم کارهای من و مردم شروع کردن به فهمیدن. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see.
خب آقای الخاص یکم دیدگاه همونجوری که گفتم انتقادی داشت نسبت به کارهای رئالیسم. البته ما بعد از این مصاحبه با آقای ملکی تماس گرفتیم و اون هم در انتقاد به نقاشی‌های مدرن گفت که دوره این نقاشی‌ها هم گذشته، که حداقل 100 سال است که این نقاشی‌ها هم توی اروپا داره تجربه میشه، انجام میشه، و اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم باید کارهای سورئال یا سبک‌های به قول معروف انتزاعی هم رو باید بگیم دوره‌شون گذشته.
البته خب نگاه‌ها با هم دیگه متفاوته.
ایشون هم برصد از این استدلال استفاده میکرد برای اینکه بگه کار نقاشی مدرنم میتونه به هر صورت با دیده انتقاد بهش نگاه کرد.
محمد رضا، برنامه قبلیمون درباره غیرت و ناموس هم حسابی سر و صدا به پا کرده بود.
آره، توی وبسایت دوستامون اینو منتشر کردن و اون قسمت کامنتشو باز کردن و
نزدیک 30 نفر آره برامون پیام گذاشتن، ولی متاسفانه فرصت خیلی تنگه، نمیتونیم همه رو بخونیم. برای همین انتخاب کردیم یه چند تا رو براتون بخونیم.
دو تاشو برای شنونده ها برای نمونه که ببینیم چی گفتن.
درسته. نام مستعار برامون نوشته: متاسفانه همه فراموش کردند که ایران یک کشور اسلامی است و باید قوانین قرآن را رعایت کند و قرآن دستورات شنی در این زمینه دارد که باعث امنیت در جامعه می شود.
و نینا هم نوشته: اگه آزادی، اعتماد، حریم و تحمیل نشدن به دیگری به معنای واقعی در بین زن و شوهر و یا خانواده وجود داشته باشه، کلماتی مثل بی غیرتی و بی‌ناموسی و یا عکس آن وجود نخواهد داشت. دیگه وقت نداریم بقیه‌اشو بخونیم. اگه که کنجکاو شدید حتما به وبسایت ما سر بزنید و اونجا بخونید. تماسایی هم از طرفداران همیشگی برنامه‌مون داشتیم، از توکتم خانم از مشهد که خیلی عصبانی شده که چرا پیامش رو نخوندیم، اسمش رو نگفتیم. عذر می‌خوایم، ما اس ام اس متأسفانه ازتون دریافت نکرده بودیم.
و ملیحه که دفعه پیش هم محمد رضا برامون پیام فرستاده بود،
بله بازم برامون ایمیل زده بود و گفته که دعا می‌کنم که هیچ وقت مردی مثل این آقای غیرتی برنامه شما گیرم نیفته یا گیرش نیفتم، هر کدوم نمی‌دونم.
گیره مرد غیرتی نیفتم.
آره دقیقاً تو این مایا. خب خیلی خیلی ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. برنامه این هفتمون هم تموم شد. با ما تماس بگیرید
با شماره پیامگیر 2042 02 21 12 41 14، یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به آدرس
jawanan@radiofarda.com.
برنامه این هفته را با ترانه ای از علیرضا تهرانی به نام نقاش به پایان میبریم.
یه نقاشی از آبرنگ که رنگ رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. خونه ی ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن. دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد.
نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد.
ترانه نقاش ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی. همونطور که محمد رضا هم در برنامه نگاه تازه گفت، میتونین مطالب بیشتر رو از وبسایت radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام ما 15 دقیقه
یا ساعت 10 شب
خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو فردا.
و اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت radiofarda.com با سد فیلترینگ روبرو هستید، آخرین فیلتر شکن ما هست siachale.com. با استفاده از این فیلتر شکن میتونید به وبسایت رادیو فردا بیایید و از اونجا نرم افزار نسیم رو یک بار برای همیشه دانلود کنید. مجله شامگاهی این پنجشنبه شب در اینجا به انتهای خودش میرسه. حسن جعفری هستم و شب خوبی براتون آرزو میکنم. تا ثانیه‌های دیگر همکارم نیما تمدن و بخش بعدی خبرها.